به بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بارش شدید برف در شمال شرق آمریکا زندگی عادی را مختل کرد. معصومه ابتکار می گوید برنامه‌های حفاظت از محیط زیست در 8 سال گذشته در کشور تعطیل بوده است. و معاون وزیر خارجه ایران می گوید زمان اجرای توافق ژنو هنوز قطعی نشده. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. بارش شدید برف زندگی عادی در شمال شرق ایالات متحده و سواحل شرقی کانادا را مختل کرده است. در شمال شرق آمریکا پوشش نزدیک به 0.5 متری برف پرواز هواپیماها را لغو کرد و باعث تعطیلی مدارس و ادارات دولتی شد. بارش برف به همراه بالا آمدن آب در مناطق ساحلی و آب گرفتگی مناطق مسکونی حوادث زیادی را باعث شده که بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون دست کم 3 نفر در این میان جان خود را از دست دادند. در همین حال اداره هواشناسی نسبت به برودت شدید دما هشدار داده است. فرماندار ایالت ماساچوست با هشدار نسبت به سرمای بیش از پیش هوا شرایط آب و هوا را خطرناک توصیف کرده است. ادامه خبرها. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفته است که برنامه‌های حفاظت از محیط زیست در 8 سال گذشته، یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تعطیل بوده است. کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس و عضو فراکسیون محیط زیست با بیان این اظهار نظر خانم ابتکار، سخنان وی در جلسه غیرعلنی در تشریح وضعیت محیط زیست کشور را تکان دهنده توصیف کرد. این نماینده مجلس در گفتگو با سایت خبری تابناک به نقل از ریاست سازمان محیط زیست آورده که زندگی 1/3 جمعیت ایران متأثر از مشکلات زیست محیطی است. اجساد 2 شهروند خارجی که به ضرب گلوله کشته شده بودند روز پنجشنبه در غرب لیبی کشف شد. به گفته مقام‌های لیبیایی یکی از این 2 مرد انگلیسی و دیگری زنی نیوزلندی بوده که اجسادشان در نزدیکی تأسیسات نفت و گاز در غرب کشور کشف شده است. شهروندان خارجی پیش از این هدف حملاتی در لیبی قرار گرفتند. از جمله ماه گذشته یک معلم آمریکایی در این کشور کشته شد و بنابر گزارش‌ها 2 بازیکن بسکتبال آمریکا نیز در شهر بنغازی از سوی نیروهای نظامی لیبی بازداشت شدند. و ما یک سفیر سابق اسرائیل گفته است که بیشتر دستاندرکاران انفجارهای بوئنوس آیرس علیه مرکز یهودیان توسط اسرائیل را اسرائیل کشته است. در سال 1992 نخست انفجار در مقابل سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس 29 کشته و 200 زخمی به جا گذاشت. 2 سال بعد در سال 1994 در انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین 85 نفر جان خود را از دست دادند. در گفتگو با بهمن آقایی دیبا، کارشناس روابط بین الملل، از او پرسیدم که در صورتی که این گفته این سفیر اسرائیل، سفیر پیشین اسرائیل در آرژانتین واقعیت داشته باشد، از دیدگاه عرف بین الملل چنین اقدامی را چگونه میتوان توجیه کرد؟ دکتر بهمن آقایی دیبا:
این روش این که کشور یک اقدامی رو سر خودش در سطح بین‌المللی انجام بده برای پیگیری افرادی که مرتکب جنایاتی شدند نمیتونه از نظر حقوق بین‌الملل پذیرفته باشه. در این حال دولت اسرائیل همچنین ادعایی در واقع نکرده. مطلبی که الان مطرح است این است که سفیر سابق اسرائیل در آرژانتین که در واقع در حال حاضر مقام خاصی به طور رسمی نداره، در گردهمایی برای افرادی که در آرژانتین به صحبت‌های گوش می کردن مطلبی رو مطرح کرده بدون اینکه بگه که کی چه کسانی رو با چه روشی اسرائیلی ها تعقیب کردن یا از بین بردن به خاطر این برنامه. من از نظر عرف حقوقی و به عنوان روش یک دولت مسئول در سطح بین‌المللی این موضوع پذیرفته نیست و من مطمئنم که مقامات رسمی دولت اسرائیل هم هیچ وقت این موضوع رو به این صورت که مطرح شده تایید نخواهند کرد.
پیشتر دولت آرژانتین افراد سرشناسی در جمهوری اسلامی رو مانند آقای رفسنجانی، علی فلاحیان و محسن رضایی به عنوان متهمین اصلی این انفجار معرفی کرد و خواهان پیگرد قانونی و استرداد این افراد شد. با همه اینها چندی پیش مقامات دو کشور ایران و آرژانتین در یک دیداری توافق کردند که کمیته حقیقت‌یابی رو با شرکت کارشناسان دو طرف تشکیل بدن تا به موضوع رسیدگی بشه. شما فکر می‌کنید این کمیته تا چه حد بتونه در آشکار شدن واقعیت موفق بشه؟
ببینید، پیدا کردن در واقع شواهد و دلایل محکمه پسند در این گونه موارد واقعا کار مشکلی هستش و خیلی به ندرت ممکنه که این شواهد محکمی در این زمینه بشه به دست آورد. در این زمینه هم واقعا شواهد و مدارک محکمی وجود نداره. چیزی که از طرف دولت آرژانتین و در جریان تمام تحقیقات از سال 1994 تا حالا که این موضوع اتفاق افتاده، در جریان تحقیقات مختلف پلیس و قوه قضاییه در آرژانتین که در ضمن همراه با موارد فسادآمیز متعددی هم بوده، در همه موارد صحبت از این شده که این حمله به این مرکز یهودیان در آرژانتین به احتمال زیاد از طریق یک عملیات انتحاری صورت گرفته و فردی که این عملیات را انجام داده یک شخص مرتبط با حزب الله لبنان بوده و چون حزب الله لبنان در ارتباط نزدیک است با دولت ایران و مورد حمایت دولت ایران هست، بنابراین اونها در موارد متعددی به این نتیجه رسیدن که احتمالاً دولت ایران در این قضیه دست داشته و به خاطر همین هم در سال 2007 در واقع به درخواست مقامات آرژانتینی پلیس بین‌المللی یک دستور بازداشتی رو یا بازداشت موقتی رو برای افرادی که شما ذکر کردید و از مقامات بالای دولت ایران صادر کرده. خب هیچ کدوم اینا البته هیچ وقت به مرحله اجرا در نیومده، ولی در این حال در عرض سالهای بعد از اون خود مقامات آرژانتینی تا حدود زیادی به اصطلاح مطالب مربوط به این موضوع رو زیر سوال بردن و در عرض یکی دو سال اخیر هم حاضر شدند که قراردادها و یا تفاهم‌نامه‌ها و اینجور ترتیبات حقوقی رو با ایران بپذیرند که افرادی مأمور بشن من جمله کمیته حقیقت‌یاب که این موضوع رو پیگیری کنند. من فکر نمی‌کنم که این کمیته حقیقت‌یاب واقعا بتونه که وارد مرحله‌ای بشه که افراد مهمی رو از دولت ایران احضار بکنه یا محاکمه بکنه یا با اونها وارد گفتگو بشه و ازشون شواهد و دلایل بخواد راجع به این موضوعات. به خاطر همین هم هستش که به هر حال مقامات اسرائیل و من جمله مقامات مرتبط با مرکز یهودیان در آرژانتین از این ترتیبات، یعنی از این که این کمیته حقیقت‌یاب بتونه به نتیجه ای برسه، هیچ گونه نظر خوشی ندارن، امیدی ندارن بهش و فکر میکنم طبق آخرین خبرها میخواهند که از این موضوع به دادگاه عالی آرژانتین شکایت بکنن و این توافق دولت آرژانتین رو با ایران راجع به تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب به عنوان یک اقدام مخالف قانون اساسی اون کشور اعلام بکنن. در کل من فکر نمیکنم این کمیته بتونه به نتایج قضایی محکمی برسه.
بهمن آقای دیبا، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، سخن میگفت و آخرین خبرها حکایت از آن دارد که وزارت یک مقام وزارت خارجه اسرائیل سخنان اسحاق آویران سفیر پیشین اسرائیل در آرژانتین را در این ارتباط تکذیب کرده است. و در اینجا می رویم سراغ شهرام رفیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده که روزنامه های بامداد امروز را ورق می زنند.
روزنامه شهروند این گفتگو با فرمانده حوزه 117 نینوا در تهران رو به نقل از خبرگزاری فارس منتشر کرده، اما نکته تازه‌ای که در گفتگوی منتشر شده از این فرمانده سپاه تهران هست این هست که ایشون برای اولین بار شلیک مستقیم به مردم از سوی نیروهای سپاه رو پذیرفته و گفته در روز 25 خرداد 88 پس از اون که مردم حمله کردن به یکی از پایگاه‌هایی که ایشون فرماندهش بوده، ابتدا تیر مشخی شلیک کردن، اما به دلیل اینکه مردم از تیر مشخی نمی ترسیدن و همچنان به هجوم خودشون ادامه می دادن، ایشون گفته ما مجبور شدیم برای دفاع از این پایگاه به سوی مردم از کمر به پایین شلیک کنیم. در این حال ایشون گفته که 7 نفر دست کم در 25 خرداد 88 کشته شدن، اما گفته این کشته شدن ها به دلیل شلیک نیروهای سپاه نبوده بلکه اشخاص دیگری اسلحه داشتن و به اونها شلیک کردن.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی رو آزمون بزرگ قوه قضاییه توصیف کرده. جزئیات بیشتر درباره این مقاله چیه؟
بله، در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی تاکید شده که پرونده فساد مالی بابک زنجانی در دولت آقای احمدی نژاد و در دوره دوم دولت ایشون شکل گرفته. این روزنامه اشاره کرده که دست کم 4 وزیر دولت آقای احمدی نژاد در این پرونده دخالت داشتن، با بابک زنجانی همکاری داشتن در این فسادهای مالی. و البته نکته بعدی این که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که این پرونده 10 برابر پرونده 3000 میلیارد تومانی قبلی هست و حدود 30000 میلیارد تومان فساد مالی در اون ثبت شده. و روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که دولت آقای احمدی نژاد قرار بود پاکترین دولت باشه، اما فاسدترین پرونده ها یا بیشترین میزان فساد مالی در پرونده های همین دوره ثبت شده. روزنامه جمهوری اسلامی در این حال انتقاد کرده از قوه قضاییه که تاکنون نتونسته در پرونده های فساد مالی کار مثبتی انجام بده. این روزنامه تاکید کرده که این بار این آزمون در پیش روی قوه قضاییه هست تا بتونه با احضار مقام های دولتی که همدست بودن با بابک زنجانی و محاکمه اونها نظر مردم رو بار دیگر جلب.
گفتگو با 10 داوطلب فروش کلی تیتر گزارشی در روزنامه شرق. این شهروندان چه دلایلی برای فروش کلیه‌های خودشون عنوان کردن؟
اونطوری که صدرا محقق گزارشگر روزنامه شرق نوشته، اغلب این 10 نفری که گفتگو کرده روزنامه شرق با اونها و آگهی داده بودن برای فروش کلی خودشون، افرادی هستن بین 20 تا 30 سال، فقر مالی، بدهکاری و فراهم کردن سرمایه برای ازدواج رو از دلایل فروش کلی خودشون اعلام کردن. یک مورد هم از این 10 نفر گفته که به دلیل اینکه همسرش دچار بیماری سرطان پستان بوده و میخواسته هزینه های اون رو تأمین بکنه دست به این کار زده، اما متاسفانه همسر او هم درگذشته.
روزنامه جوان از نصب دکل‌های مخابراتی بر روی بسیاری از ساختمان‌های مسکونی در تهران خبر داده. جزئیات این گزارش چیه؟
روزنامه جوان نوشته که در غیاب نظارت جدی با اجاره‌های 50 میلیون تومان در سال، پیمانکاران شرکت‌های مخابراتی مردم رو راضی می‌کنن تا در املاک شخصی اونها دکل‌های مخابراتی نصب کنن. و البته این روزنامه تأکید کرده که این دکل‌های مخابراتی بیماری‌زاست به دلیل پرتوهایی که صادر می‌کنه. و روزنامه جوان یادآوری کرده که شورای شهر میخواست جلوی این نصب این دکل‌ها رو بگیره اما تاکنون موفق نشده.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با رضا ولی‌زاده. و چند خبر دیگر از ایران. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان هواشناسی کشور پیشبینی کرده است که در هفته پیش رو دمای زیر صفر در استان 25 استان ایران حاکم خواهد شد و در این وضعیت صرفه‌جویی در مصرف گاز اولویت دارد. بنابراین پیشبینی ها از روز شنبه امروز سرما افزایش می‌یابد و از دوشنبه نیمه غربی و جنوبی و سه شنبه نیمه جنوبی ایران شاهد بارش برف و باران خواهد بود. بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری، اگر ادارات دولتی در مصرف انرژی صرفه‌جویی نکنند، شرکت‌های گاز استانی می‌توانند گاز آنها را قطع کنند. در این میان، به گزارش خبرگزاری مهر، از روز چهارشنبه گاز شماری از سازمان‌ها و اداره‌های دولتی به خصوص در شمال غرب و غرب ایران قطع شده است. در خبر دیگر، یک مقام اتاق بازرگانی بین‌المللی گفته است که کامیون‌های جدید وارداتی استاندارد لازم را ندارند و برخی سواری‌های شخصی از جمله سواری پراید نباید در جاده‌ها تردد کنند. به گزارش سایت شبکه خبر، محمود رستم‌افشار، دبیر کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، گفته است که این خودروها نباید در جاده ها تردد کنند، چون خودروی مناسبی برای تردد در جاده نیستند. او با اشاره به سوانح جاده‌ای در ایران گفته است که مهمترین دلایل این سوانح به سیستم مهندسی ساخت جاده ها، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و پیچ و شیب های نامناسب در جاده ها مربوط می شود. سالانه ده ها هزار نفر در تصادفات و سوانح جاده‌ای در ایران کشته و مجروح می شود. به شرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می رسد.